ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید همکنون بار مسئولیت بر دوش ایران است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید جاسوس بودن آمریکایی‌های بازداشتی در ایران مشخص است. و درگیری‌های پراکنده در سومالی 20 کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. ساعت 8. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز 3 خرداد برابر با 24 ماه می، من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از هانا کاویانی. صبح بخیر خانم کاویانی.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای انجام مذاکرات راهبردی در چین به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت همکنون بار مسئولیت بر دوش ایران است تا با رفتار خود ثابت کند که به تعهداتش عمل می‌کند. خانم کلینتون افزوده است در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران آماده می‌شود، توپ در زمین ایران است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است چشم انداز یک ایران مسلح به سلاح اتمی همه را نگران می‌کند. هیلری کلینتون با اشاره به موافقت کشورهای 5 به علاوه 1 با پیشنویس قطعنامه علیه ایران افزود این پیام روشنی برای رهبران ایران است، یا بر طبق قوانین عمل کنید یا با انزوا و سایر پیامدهای آن مواجه شوید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید جاسوس بودن سه آمریکایی بازداشتی در ایران مشخص است. وی افزوده است در مورد احتمال تبادل زندانیان بحثی انجام نشده است. حیدر مصلحی که روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت، خطاب به آمریکا پیشنهاد کرد که واشنگتن نیز اقدامی همانند اعطای ویزا به مادران آمریکایی انجام دهد تا بحث به مسائلی چون معاوضه زندانیان نیز برسد. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران از فعالان اصلاح طلب و معترضان خواست بدون ناامید شدن، به گفته او راست قامت و محکم به مبارزه خود ادامه داده و انتظار نداشته باشند که به زودی به پیروزی برسند. به گزارش سایت اینترنتی سهام نیوز، مهدی کروبی روز شنبه و در آستانه سالگرد دوم خرداد در سخنرانی خطاب به فعالان اصلاح طلب و معترضان به نتایج انتخابات توصیه کرد بدون هراس از فحشا و تخریب به راه خود ادامه دهند. بنابر گزارش‌های رسیده از سومالی، درگیری‌های پراکنده در این کشور دست کم 20 نفر کشته و 30 تن مجروح بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها میان ارتش و شورشیان اسلام‌گرا در موگادیشو پایتخت سومالی رخ داده است. نیمه شب گذشته هم شورشیان اسلام‌گرا با خمپاره به مقر رئیس جمهوری سومالی در شهر موگادیشو حمله کردند که منجر به کشته شدن دست کم 14 غیر نظامی شد. رئیس جمهوری سومالی هم اکنون برای شرکت در یک کنفرانس صلح در ترکیه به سر می‌برد. دولت آمریکا از نحوه رسیدگی به نشت نفت در خلیج مکزیک از شرکت بریتیش پترولیوم بی پی انتقاد کرد. وزیر داخله آمریکا کن سالازار در این باره گفت واشنگتن از اینکه بی پی یک ماه است که به زمان مقرر شده برای بستن چاه نفت عمل نمی کند عصبانی است. گارد ساحلی آمریکا اعلام کرده است که بیش از 110 کیلومتر از سواحل خلیج مکزیک تحت تاثیر این رخداد قرار گرفته است و تنها نیمی از این مساحت می تواند به سرعت پاک شود. و بنابر گزارش‌ها آتش‌فشان ایسلند فعالیت بسیار اندکی دارد. سازمان زمین‌شناسی ایسلند در این باره اعلام کرد بخار اندکی از دهانه این آتش‌فشان خارج می‌شود، اما خاکستری در کار نیست. دانشمندان می‌گویند حرکت‌های داخل زمین رو به کاهش است و تقریباً به میزان پیش از فعال شدن آتش‌فشان بازگشت است. این آتش‌فشان روز 14 آوریل برای اولین بار در 200 سال اخیر فعال شد. فعالیت این آتش‌فشان به اختلال در سیستم هوایی در سراسر اروپا انجامید.
با تشکر از هانا کاویانی. و اما آنچه در برنامه امروز برای شما تهیه کرده ایم. سازمان همکاری شانگهای باز هم تقاضای عضویت ایران در این سازمان را نپذیرفت. موسوی، کروبی و خاتمی میگویند جنبش سبز باید مسالمت‌آمیز پیش برود و قانون اساسی به طور کامل اجرا شود. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی درباره جدیدترین اظهارات این سه چهره شاخص سیاسی در ایران. محمود احمدی نژاد میگوید ایران میتواند در عرض چند هفته بنزین مورد نیاز کشور را تولید کند. اما یکی از مقامات ارشد وزارت نفت میگوید ایران تنها تا 2 سال آینده میتواند در زمینه تولید بنزین به خودکفایی برسد. گفتگویی هم داریم با یک پژوهشگر درباره خلق اولین حیات مصنوعی. با ما بمانید. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده است که سازمان همکاری شانگهای تقاضای عضویت جمهوری اسلامی را به دلیل احتمال تصویب تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور رد کرده است. سازمان همکاری شانگهای که یک گروه نظامی امنیتی به رهبری روسیه و چین است، شامل چندین کشور آسیای میانه است و ایران تنها به عنوان ناظر در جلسات آن شرکت می‌کند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان کار خود را آغاز کرده تا مقدمات تشکیل کنفرانس سران این کشورها را در ماه آینده میلادی فراهم آورد. در این کنفرانس تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی و رد شده است. دولت ایران از سال 2008 میلادی بیش از 2 سال پیش برای نخستین بار تقاضای عضویت در این بلوک نظامی امنیتی را به دبیرخانه سازمان تسلیم کرد و از آن تاریخ تا کنون کوشیده است که جایگاه خود را از یک ناظر ساده به عضویت کامل ارتقا دهد، ولی تا کنون توفیقی در این تلاش ها کسب نکرده است. سازمان همکاری شانگهای که 2 قدرت رقیب چین و روسیه عملاً رهبری آن را بر عهده دارند، در واقع در برابر ناتو سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی به وجود آمده است و به گزارش خبرگزاری ها می کوشد که مغولستان و هند و پاکستان را نیز به جرگه کشورهای عضو در آورد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از قول یک دیپلمات این کشور گزارش داده که کشوری که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد نمی تواند در سازمان همکاری شانگهای عضویت داشته باشد. سیاست اتمی دولت تهران و عدم همکاری با جامعه جهانی در این زمینه موجب شده است که انزوای ایران عملاً به عرصه‌های نظامی امنیتی نیز گسترش یابد. چین که همراه روسیه قدرت برتر در سازمان شانگهای به شمار می‌رود، از تقاضای جمهوری اسلامی در این سازمان پشتیبانی نکرده است و احتمال می‌رود که انزوای دولت ایران با گفتگوهای هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پکن بیشتر نیز بشود. گفته می شود خانم کلینتون که به چین سفر کرده روز دوشنبه با مقام‌های ارشد آن کشور پیرامون روابط 2 دولت و نیز درباره مسئله کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. در روابط 2 کشور مسئله رفع محدودیت فعالیت‌های شرکت‌های آمریکایی در چین و ارزش برابری یوان پول رایج آن کشور مهمترین موضوع‌ها به شمار می‌روند. آمریکا خواهان آن است که چین بازارهای خود را به روی شرکت‌های آمریکایی بگشاید و ارزش برابری یوان در برابر دلار را افزایش دهد. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی نیز در گفتگوهای خانم کلینتون 2 موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی همکاری پکن در تنبیه کره شمالی به خاطر غرق یک ناوچه کره جنوبی که به مرگ 46 ملوان کره‌ای انجامید و دیگری گسترش همکاری‌های 2 کشور برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی. گفتنی آنکه به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس این 2 موضوع در گفتگوهای سرگئی لاوروف و یان جیچی وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز در کنفرانس تاشکند مورد رایزنی قرار گرفته است.
تقاضای عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای باز هم رد شد. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 رهبر مخالفان دولت، و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در آستانه سالگرد 22 خرداد 1388 اقدام به اظهار نظرها و سخنرانی‌هایی در مورد وضعیت سیاسی ایران کردند. آقایان موسوی، کروبی و خاتمی ضمن اینکه بر مسالمت آمیز بودن جنبش سبز تاکید کردند، خواستار توجه حاکمان به خواسته های مردم و اجرای کامل قانون اساسی شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا نظرات علی کشگر فعال سیاسی در پاریس را درباره مواضع این سه چهره شاخص سیاسی پرسیده است. علی کشگر:
یک جنبش عظیم دموکراسی خواهی وجود داره و این آقایون هم به نوعی هر کدوم نقش معین و نفوذ معینی در این جنبش دارن و اگر بخوان نفوذشون در جنبش دموکراسی خواهی چه این آقایان اظهار نظر بکنن و برخورد فعال بکنن و چه نکنن، این جنبش دموکراسی خواهی ادامه خواهد داشت و روز به روز هم گسترش و عمق بیشتری همینجوری که در سال گذشته پیدا کرده. اگر این آقایون بخوان نفوذشون رو حفظ بکنن، بایستی بیان به اظهار نظر بکنن، مردم را دعوت بکنن و سعی بکنن به نوعی نقش مؤثر ایفا بکنن و خب طبیعی است که این آقایون این کارو کردن و مردم را دعوت کردن به اینکه بیان به شکل مسالمت آمیز حرکتاشون رو هرچی بیشتر در سالگرد 22 خرداد تکرار بکنن. به هر حال در ایران جنب و جوش وجود داره و میدونیم که رژیم هم از طرفی سعی میکنه که هرچی بیشتر فضا رو در اختیار خودش بگیره و مردم را ناامید و مرعوب بکنه اگر بتونه تا جلوی تکرار حرکت‌های پیشین رو بگیره.
شما ادبیاتی رو که آقایان موسوی، کروبی و خاتمی الان به کار می‌برند، اگر بخواید با یک سال پیش یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بخوایم مقایسه بکنیم، به نظر شما چه تغییری در محتوای مواضع و سخنان اونها به وجود اومده؟
اتفاقا یکی از دلایل تعمیق و گسترش جنبش دموکراسی خواهی همین تغییر مواضع این آقایون هست که تحت تأثیر خود این جنبش قرار داره. یک سال پیش در آستانه 22 خرداد سال گذشته شاهد این بودیم که مردم کوشش میکنن از طریق انتخابات نماینده رسمی آقای خامنه‌ای یعنی احمدی نژاد رو کنار بزنن، اما الان دیگه مردم به فکر این هستن که در ایران جمهوری باشه که واقعا مذهب و سیاست رو از هم جدا بدونه. یعنی این در واقع جنبش دموکراسی خواهی است که ما میبینیم مردم الان با گرایش‌های مختلف متحد شدن بر سر مسئله حق انتخابات و حق تعیین سرنوشت و تحقق آزادی‌ها و دموکراسی. ایناست الان مسئله مردم. و رهبران شاخص جنبش سبز هم طبیعتاً ادبیاتشون تغییر کرده، دیگه نمیان مرتباً نقل قول بیارن از رهبر و مرتباً وفاداریشون رو به مقام معظم رهبری مثل گذشته اعلام بکنن و خود این نشانه اینه که دیگه امیدی به تغییر رفتار او و یا اصلاح نظام از طریق تغییر رفتار او ندارن و این خودش مسئله مهمیه. تکیه بیشتر بر اینه که مردم ایستادگی بکنین در برابر ظلم و در برابر فساد.
شما اشاره کردین به عوض شدن ادبیات چهره اصلاح طلب و مخالف دولت. شما فکر میکنید که ادبیاتی که تغییر کرده تا چند روز تونسته افکار عمومی در ایران رو به سوی خودش جلب بکنه؟
اگر آقایون ادبیات رو تغییر نمیدادن، در اون صورت خود این آقایون از صحنه حذف میشدن و اون وقت مردم به اینا توجه نداشتن. به همین اعتبار هست که من فکر میکنم که این آقایون لحنشون رو عوض کردن و در همین حدم که لحنشون عوض کردن و محکم ایستادن، صاحب مقبولیت و نفوذ عمومی شدن و این تغییرات ضرورت جنبش دموکراسی خواهی است، ضرورت ایستادگی در برابر نظامی است که کاملا الان رفته به سمت تمامیت گرایی و هیچ گونه اصلاحی و هیچ گونه اندرزی و هیچ گونه نصیحتی را از اصلاح طلبا نمیپذیره و با توجه به این آقایون این تغییرات رو کردن و به خاطر همین تغییرات مقبول و محبوب هستند در مردم.
نظرات علی کشگر فعال سیاسی در پاریس را درباره جدیدترین اظهارات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی میشنیدید در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا. میپردازیم به مسئله تولید و مصرف بنزین در ایران. در حالی که یکی از محورهای تحریم علیه ایران بر سخت‌تر کردن فروش بنزین متمرکز شده و بر اساس آمار تولید و مصرف بنزین، سیاست استفاده از کارت سوخت برای کنترل مصرف بنزین چندان مؤثر نیفتاده است. گفته می شود که خودکفایی بنزین در ایران حداقل تا 2 سال آینده عملی نخواهد شد. آرش حسنیا از تازه ترین تحولات تولید، مصرف و واردات بنزین در ایران گزارش می دهد.
با اینکه مسئولان دولت جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند برای تأمین بنزین مورد نیاز مشکلی ندارند و با تحریم احتمالی فروش بنزین به راحتی از پس تأمین بنزین مورد نیاز برمی آیند، اما به نظر می رسد مشکل تأمین بنزین در ایران برای دولت دهم اینطور که محمود احمدی نژاد بارها گفته راحت نیست.
من گفتم بگم بنزین تحریم کنید، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنید. اینا نمیفهمن، خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا اینقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازید، ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
با این حال به رغم این گفته های رئیس دولت دهم، علیرضا ضیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به تازگی گفته است با برنامه ریزی های انجام شده در وزارت نفت تا 2 سال آینده خودکفایی بنزین به دست خواهد آمد. مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده در سال گذشته هر یک طرحی را درباره تحریم ایران به تصویب رساندند که به ویژه فروش و صادرات بنزین به ایران را هدف قرار می‌داد. شرکت فرانسوی توتال به تازگی از احتمال توقف فروش بنزین به ایران خبر داده، حالان که در ماه‌های اخیر برخی از شرکت‌های نفتی از جمله شرکت سوئیسی گلینکور اینترنشنال که یکی از بزرگترین تأمین کنندگان بنزین جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد، صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده است. این تصمیمی است که بریتیش پترولیوم نیز از ماه‌ها قبل اتخاذ کرده است. لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفتی در روسیه، نیز به دلیل تشدید فشار آمریکا برای تحریم علیه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است فروش بنزین به ایران را متوقف کند. شرکت پتروناس مالزی از جمله شرکت‌های فروشنده بنزین به ایران نیز در هفته‌های اخیر اخبار مشابه مبنی بر توقف فروش بنزین به ایران را تکذیب یا تصحیح نکرده است. در همین حال بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی همچنان صدرنشین کالاهای وارداتی به ایران بنزین است، به طوری که در فروردین ماه امسال عمده‌ترین کالای وارداتی ایران بنزین بوده که بیش از 3% از کل ارزش واردات ایران را به خود اختصاص داده است. ایران حدود 40% نیاز خود به این فراورده نفتی را از محل واردات تامین می‌کند. به رغم آنکه مسئولان بلندپایه دولتی تلاش می‌کنند از بابت تأمین بنزین مورد نیاز به جامعه اطمینان خاطر بدهند، تلاش بر سر کنترل بیشتر و شدیدتر مصرف بنزین بالا گرفته است، تا آنجا که مسئولان دولتی به تازگی بنزین آزاد را نیز سهمیه بندی کردند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 8:19 دقیقه، شنونده رادیو فردا هستید. دانشمندان آمریکایی توانستند با استفاده از مواد شیمیایی بیجان ژن‌های یک باکتری را بازسازی کنند و با گنجاندن آن در یک سلول اولین حیات مصنوعی را خلق کنند. کارشناسان میگویند این دستاورد بزرگ علمی راه را برای ساختن اندام‌هایی از پیش طراحی شده باز خواهد کرد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در این رابطه با دکتر محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه اسلو نروژ و پژوهشگر در زمینه بیولوژی مولکولی گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است تا درباره جزئیات موفقیت علمی جدید توضیحات بیشتری بدهد. دکتر محمود احمدی مقدم.
یک سری محقق از یکی از مؤسسات علمی آمریکا که تحت مسئولیت آقای کریگ ونتر، اینا تونستن کروموزوم یک باکتری رو بسازن. کروموزوم داره تمام اطلاعات ژنتیکی هست که یه سلول نیاز داره و ژن‌هایی که یه باکتری احتیاج داره برای زنده بودن، اینا تونستن درست کنن و منتقل کردن به یک باکتری دیگه و دیدن که اون باکتری جدید با استفاده از این اطلاعات ژنتیکی، با استفاده از این ژن‌ها میتونه به زندگیش ادامه بده.
در زبان عامیانه میشه گفت این همون چیزی است که ما میگیم بهش جان یا حیات یا زندگی. بشر تونسته اینو خلق کنه.
اون قسمتی که مربوط به دی ان ای یا ژن‌های این سلول هست رو بشر تونسته خلق کنه، ولی ظرف این ژن‌ها، یعنی اون سلولی که باید این ژن‌ها رو داشته باشه، اون خب از قبل وجود داشته. یعنی که این اطلاعات ژنتیکی رو، این مولکول‌های دی ان ای رو که اینا تونستن خودشون بسازن، منتقل کردن به یه سلولی که از قبل وجود داشته، ولی وقتی این سلول تقسیم میکنه خودشو و سلول‌های جدید به وجود میاد، اون سلول‌های جدید همشون همین خصوصیاتی رو دارن که توسط بشر خلق شده. البته این خب یک گام خیلی خیلی بزرگیه که میتونه کلن علم بیولوژی رو کاملا تغییر بده. استفاده که این تکنولوژی میتونه داشته باشه اینه که ما میتونیم الان سلول‌های درست کنیم دقیقاً با همون خصوصیاتی که ما می‌خوایم. مثلا میتونیم یه باکتری درست کنیم که ماده رو بتونه تولید کنه که ما نیاز داریم.
یعنی اگه در زندگی روزمره بخوایم یک مثال بزنیم، در چه بخشی از زندگی میشه ازش استفاده کرد از این نوآوری؟
مثلا ما از باکتری ها استفاده میکنیم برای ساختن یه سری مواد شیمیایی. حالا ما میتونیم یه باکتری درست کنیم که بتونه صدها ماده بسازه که ما احتیاج داریم. البته این خب گام اوله. گام بعدیش میتونیم باشه که ما همین کار رو روی سلول های بزرگتر از باکتری انجام بدیم، که خب اون از نظر هم کمی و کیفی خب گامی خیلی فراتر از این گامی هست که الان برداشته شده. ولی مثلا میشه سلول هایی درست کرد که ماده درست کنن توی بدن که با مثلا سلول های سرطانی مبارزه کنه.
آیا این تک سلولی میتونه به چند سلولی هم تبدیل بشه؟ یعنی به یک جانور یا یک گیاه جدید تبدیل بشه؟
خب یه باکتری فقط یک سلوله و یک کروموزوم داره. کروموزوم هم یعنی در واقع اون دی ان ای که اطلاعات ژنتیکی سلول رو داره. مثلا سلول هایی که ما داریم کلن جانوران دارن، اینها شامل 23 تا کروموزوم میشه. یعنی خب این یک عملیات خیلی 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 بزرگتر خواهد بود. ولی به نظر من و به نظر خیلی از دانشمندانی که با این تکنیک کار کردن، گام اول همین که تمام اطلاعات ژنتیکی یک باکتری رو از اول تا آخر انسان ها تونستن بسازن، خب این یک میشه گفت یک انقلاب توی این بیولوژی مولکولی و به همین دلیل یک گام خیلی بزرگی به همون طرف. یعنی که روزی که انسان بتونه اطلاعات ژنتیکی سلول های جانوری رو درست کنه.
فکر میکنم که این موضوع، این اتفاق یک بود ایدئولوژیک هم داشته باشه. آیا این موفقیت به موضع افرادی که وجود خدا رو انکار میکنن در مقابل کسایی که خدا رو خالق زندگی میدونن کمک میکنه؟ موضع اونا رو تقویت میکنه به نظر شما؟
من فکر نمیکنم که بتونه نه این طرف و نه اون طرف رو تقویت یا تضعیف کنه، چون که خب مسئله این که کلن حیات چگونه به وجود اومد، خب یک مسئله خیلی از نظر علمی ما میدونیم که میلیاردها سال قبل فقط گاز وجود داشت و طی میلیاردها سال و میلیونها سال تکامل تمام حیات به این شکلی که هست به وجود اومد. حالا اینکه اون گام اول و اون مسیر این تکامل چگونه هدایت شد، اون خوب یک بحث جداست که این کشفیات یا میشه گفت که این موفقیت‌های علمی که الان به وجود اومده در واقع به اون ربط نداره، ولی خب این نشون میده که در واقع ظرفیت انسان رو نشون میده در پیشرفت، و خب من فکر میکنم این برای همه میتونه مفید باشه، چه اونایی که اعتقاد به آفرینش دارن توسط خدا و چه کسانی که ندارن.
و در اینجا میرسیم به بررسی مطبوعات امروز چاپ تهران با شهرام رفیزاده. صبح بخیر آقای رفیزاده. امروز مثل اینکه روزنامه‌های چاپ تهران به مسئله طرح امنیت اجتماعی پرداختن، چه مطالبی رو در این زمینه برجسته کردن روزنامه‌ها؟
صبح شما بخیر. بله، روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه خودش تیتر اصلیش رو به آغاز مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی اختصاص داده و نوشته که از روز شنبه و روز یک شنبه در 10 نقطه تهران نیروهای انتظامی و پلیس امنیت تهران شروع کردن به اجرای 4 مرحله از طرح امنیت اجتماعی که در واقع اسم این مرحله هست برخورد با مزاحمان نوامیست و بازداشت این افرادی که به هر حال نیروی انتظامی بهشون مشکوک هست. در این مرحله خودروهای افراد بدحجاب رو هم توقیف میکنن و به هر حال یه سری بازداشت هایی در این زمینه صورت گرفته. اما همین روزنامه خبر داده که طرح امر به معروف و نهی از منکر روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. البته یک فوریت این طرح تصویب شده. این طرح در واقع یک شورای سیاستگذاری جدیدی تشکیل میشه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، رئیسش رو ایشون منصوب خواهد کرد و از خصوصیات این طرح اینه که از این به بعد اگر کسی بخواد مانع اجرای امر به معروف و نهی از منکر بشه ممکنه که به زندان، تبعید یا جریمه نقدی تا سخت 5,000,000 تومان محکوم بشه.
آقای رفیزاده، در خبرها اومده بود که دوره فرماندهی آقای احمدی مقدم هم تمدید شده. واکنش روزنامه ها نسبت به این خبر چه بود؟
خدمتتون عرض کنم که روزنامه ها اغلب فقط به اصطلاح خود خبر رو منعکس کردن. روزنامه جامعه جم در این مورد نوشته که مسئولیت آقای احمدی مقدم در نیروی انتظامی تمدید شده برای یک دوره 2 ساله. آقای خامنه ای روز گذشته طی حکمی فرمانده نیروی انتظامی رو برای 2 سال دیگه در واقع دستمد خودش ابقا کرد. انتظار این بود در روزهای اخیر اخباری منتشر شده بود در سایت های خود نزدیک به حاکمیت در ایران که احتمال برکناری آقای احمدی مقدم می رفت و طبق این خبرها قرار بود آقای محمد حجازی که در واقع معاون ستاد کل نیروهای مسلح در بسیج بود به این سمت منصوب بشه، اما این اقدام صورت نگرفت و در عوض خود آقای حجازی از سمت خودش برکنار شد. آقای خامنه‌ای روز گذشته آقای اکبر ابراهیم زاده را که سرتیپ پاسدار هست به سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. پرونده آقای احمدی مقدم در 1 سال گذشته یک مقداری به هر حال با انتقادهای عمومی مطرح شده و بر همین اساس سایت های نزدیک به دولت هم اخباری در مورد احتمال برکناریش منتشر کرده بودند، اما این اتفاق نیفتاد.
و در آخر اینکه واکنش ها به سالروز آزادی خرمشهر چه بود و چه بازتابی در مطبوعات امروز تهران داشت؟
امروز روزنامه های مردم سالاری، جمهوری اسلامی و روزنامه تهران امروز در مورد آزادی خرمشهر مطالبی رو منتشر کردن. مهمترین مطلب در این مورد در روزنامه مردم سالاری منتشر شده، گفتگوی هست با آقای محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران. ایشون تأکید کرده که نباید کاری کنیم که ایران به سمت جنگ بره. ایشون همچنین در مورد فعالیت‌های اقتصادی سپاه در واقع گفته که سپاه نباید جای دولت رو بگیره و میتونه به دولت و ارگان‌های دولتی در امور مختلف کمک بکنه و به خصوص در حوزه فعالیت‌های نفتی که سپاه پاسداران در 1 سال اخیر به خصوص به شکل گسترده‌ای وارد شده، آقای محسن رضایی در واقع نظر مخالفی رو ابراز کرده. روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خودش رو به موضوع خرمشهر و آزادی خرمشهر اختصاص داده و در این حال نوشته که پیکر خرمشهر هنوز زخمی هست و مسئولین کشور با گذشت بیش از دو دهه هنوز کاری برای آبادی و به اصطلاح ساخت و ساز در خرمشهر انجام ندادند. روزنامه تهران امروز هم همینطور نوشته و آرزو کرده که یه روزی برسه که خرمشهر بار دیگه پس از چند دهه به گذشته خودش برگرده.
شنوندگان عزیز، 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا نمیافتن به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با دستای تو باشه شمای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم بارون که میباره باز یاد تو میفتم از غم من و غم تو تب من و تب تو همه بی فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم با بهار تو میره دیگه پاییز وجودم با تو مثل سر و پناه سایه های ما تو دیدم داره دنیا همه چشم به راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدم داره دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی شکفته با تو حتی هم زبونه همه حرفای نگفته
رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنین. چون ما داریم میایم. حالا بگین کی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب همین جا همین موج همین رادیو. دزدگیر یادتون نره.
Shaking it right. Turn around, look me straight in the eyes. She was singing, Diddy, 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 yes, in the diva, diva, Diddy, Diddy, yes, in the day. Did it take long till I found out she was singing, what she was about. Searching in a fully overloaded crowd, and I heard, Diddy, Diddy, yes, in the diva, diva, Diddy, Diddy, yes, in the day. Story ends. How did you follow me from a distance?
de maths qui physiquement t'attire, mais je suis aussi le style de meuf qui veut des preuves avant de te suivre. Tu me plais alors assure-moi tu veux plus que ma plastique. S'il te plaît ne te joue pas de moi, je t'inquiète ça me met en panique. Connais-tu mon nom Nessa? Tu sais une histoire d'un soir, non, je veux pas. Prends-moi la main et fais-moi danser toute la nuit. Prends-moi le cœur et fais-moi rêver toute la vie. Est-ce que tu me suis? Bébé, emmène-moi. Inch'Allah, toi et moi.
Girl, I'm begging, never let me go. Now that you know that I need you so. Man, aren't you, I'm well low, sing it. Didi, didi, di, yes, in a diwa, di, diwa, didi, didi, yes, in a day,
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر برایتان از احتمال کوتاه‌تر بودن یکی از پاها گفتیم. اگر تفاوت زیاد باشد موقع راه رفتن، رسیدن زود هنگام یک پا به زمین را حس خواهید کرد. در بیشتر موارد تفاوت ناچیزتر از آن است که آن را حس کنید، اما به آن اندازه کافی است که در دراز مدت آسیب برساند. و اما چرا یک پا کوتاه‌تر از دیگری می شود؟ دلایل بسیاری می تواند داشته باشد، اما متداول‌ترین آن مادرزادی به دلیل رشد کمتر استخوان‌ها، ساییدگی قزروف‌ها یا چه بسا که در اثر یک شکستگی باشد. و حالا دلیلش هر چه که باشد، سبب می شود که لگن خاصره از وضعیت طبیعی خود خارج شده و در نتیجه فشارهای ناشی از حرکات جسمی و همچنین وزن بدن بر هر دو سوی بدن یکسان وارد نشوند که به درد در عضلات و یا مفاصل می انجامد. بهترین راه چاره همان گونه که در مدارس در اروپا متداول است، کنترل و اندازه‌گیری طول پا از همان ابتدای نوجوانی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yo, what's up? Sir, Mehrab. For my babies in the hood.
Amir Ali, Mehrab.
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یه برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیجه اگه اینجاست خمار و گیجه همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سر و خیلی خفن دخترها توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم بود تو برو
Baby
باشید تا با موی شاید امشب باز نیاد تا اینجایی خوش بگذرونه نتخیستم انگارو دادم توی خانه همون هرکی با فاز خودش توی رفقاتی شده هرکی میرسه چند نفر داره دورت خودش یکی داشت میداشت کلاس رفیقش منگو خلاف دگه آلفت شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدا دیپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره
میخدم رفته بود تو مخه من کتاشو نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزم سوتو جیغ و قر و صدا بی ساغتم
میزم میبری با خودمونو بره ادرا
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
می خونم به هوای جنگل و بارون و دریا، می خونم واسه دل دادگی آدم و حوا، می خونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، می خونم برسم به روزای قشنگ فردا، می خونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، می خونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد منم هم نفس دلای آزاد منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز خوشا آنان که صدای تو دارن که سر بیوسته در پای تو دارن به دل دارم تمنای کسانی که هم درد تمنای تو دارن میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم آهای زمان عیداد و آهای ترانه فرنگا آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد آهای زمان عیداد و آهای ترانه فرنگا آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد شیرین و فرهاد منم هم نفس جلای آزاد منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آباد خوشا آنان که صدای تو دارن که سر پیوسته در پای تو دارن به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن هوای جنگل و بارون و دریا میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا میخونم برسم به روزای قشنگ فردا میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا میخونم برسم به روزای قشنگ فردا
جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخوام از نوی آوا دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید من از یاد، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید من از یاد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
رادیو شما خوبه، ولی خبرهای شما با هدف تخریبه، نه کمک کرده به مردم، و هیچ که از طرف کشور بیگانه اداره میشه.
می‌خواستم در جواب این دوستمون که میگه اینا نشستن اون ور دنیا پول میگیرن، بگم اونا مثل ماها نیستن، به خاطر پول همه چیزشونو بفروشن، اونا دارن کارشونو درست انجام میدن. رادیو فردا دوستت دارم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
غنی یا شب یالا 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 یا شب یالا 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 لنغني يا شباب
حبيبي اشرما حبيبي اشرما حبيبي اشرما حياتي اشرما جاي انا جاي عشنا حل عصفي طاير انا طاير عيونك بدي طير واكتب لك احلى الاغاني وخبيكي بعيوني تتنامي ودمك بين ايدي وطيب
این شب تو نگات گرمتر از خورشید داغه گونچی لبات صافتر از گلهای باغه امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه
یالا 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 یا شب یالا 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 لنغنی یا شب یالا 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 یا شب یالا 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 لنغنی یا شب
حبیبی عشق من حبیبی عشق من حبیبی عشق من حیاتی عشق من
تو شونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه
عیونی غنی بغنی ها لیل نهار و نظراتك سحری بتخليني محتار سميتك احلى الاغاني وكملت حروف المعاني وبحبك يا حياتي كتير
يلا 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 يا شباب يلا 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 لنغني يا شباب يلا 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 يا شباب يلا 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 لنغني يا شباب
حبيبي عشق من حبيبي عشق من حبيبي عشق من حياتي عشق من
يلا 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 يا شباب يلا يلا يلا